بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 55 از جلسات این کتاب شریف آداب و صلات است که گفتیم رسیدیم به خاتمه این کتاب و حضرت امام رضوان الله علیه ایشان در این خاتمه دو امری که مربوط به امور داخل نماز هست این رو در خاتمه کتاب آوردن که یکی تسبیحات اربعه بود که در رکعت سوم و چهارم نمازهای چهار رکعتی انجام می‌گیرد و دیگری قنوت بود که در رکعت دوم نمازها قبل از رکوع و بعد سه مطلب دیگر هم دارند. یکی اینکه فضیلت اصل تعقیبات، اینکه بعد از فراغ از نماز انسان زود پا نشه بره و اذا فرغت فانصب. این آیه شریفه رو فرمودن مربوط به تعقیبات نماز هست که اذا فرغت من صلاتک، اگر از نماز فارغ شدی زود پاشه نرو و همون جایی که نشستی یه مقدار دعا تعقیباتی انجام بده. و مطلب دیگری که در آخر کتاب آوردن غیر از اون تسبیحات اربعه که در داخل نماز هست، تسبیحاتی است که از حضرت زهرا علیها السلام نقل شده و روایتش معتبره. و بعد از اینها در آخر کتاب دعاهایی رو خودشون فرمودن. این دعاها یه مقدارش فارسی است و یه چند سطری هم از مناجات شعبانیه است. خب اینجا نظر ما اینه که این دو مطلبی که ایشون بعد از نماز آوردن که مربوط به یکیش از واجبات نمازه و یکیش هم از مستحبات مؤکده که خودشون فرمودن، بعضی از علما منظورشون شیخ صدوق رضوان الله علیه است که قائل به وجوب شده. البته شیخ صدوق خب ایشون غسل جمعه را هم واجب میدونه. این امری که ما در اصول فقه میخوانیم که آیا امر دلالت بر وجوب داره یا بر استحباب داره، خب خیلی بحث شده در باره مفاد امر. شیخ صدوق ظاهرا امر رو در روایات، مگر اینکه یک قرینه خلافی باشه، چون استظهار میکنه که این امر دلالت بر وجوب شرعی داره. خب چه بهتر بود که حضرت امام این دو مطلبی که در خاتمه و بعد از فراغ از مسائل نماز بیان میکنن، این رو که یکی تسبیحات اربعه و یکی قنوت خود نماز هست، اینا رو در ضمن همون مطالب داخل نماز میفرمودن. اما حالا بالاخره ایشون اینطور بیان کردن ما هم طبق بیان ایشون توضیحاتی دادیم. واجب تسبیحات اربعه مسلی مخیره که سوره حمد را بدون قل هو الله در رکعت سوم و چهارم بخوانیم، و یا اینکه سه مرتبه تسبیحات اربعه را بخوانیم. البته بعضی از مجتهدین و مراجع یک مرتبه را هم کافی میدونن. ما رفته بودیم زیارت مسجد سهله نجف اشرف، امام جماعت اونجا یکی از افراد برجسته بیت حکیم بود، خب ما اقتدا کردیم بهشون. برای من خیلی شگفت‌آور بود که ایشون به نظر خودشون عمل کرده بودن و تسبیحات اربعه نماز مغرب و عشا رو یک مرتبه گفتن. خب این خلاف مشهوره، ولی خب دیگه عرض کردم نظر بعضی فقها اینه. حالا اون چرا که حضرت امام در خصوص قنوت بیان کردن، قنوت خوب در لغت به معنای خشوع و خضوع هست، و چون این حالت دعا و دست برداشتن و اینها خوب تجسمی از همون خشوع و خضوع نمازگزار هست، و بیشتر ایشون در این مسائل نماز و مستحبات و واجبات و بعد از نماز و قبل از نماز و داخل نماز، بیشتر ایشون به اسرار عرفانی این اعمال و افعال و اذکار و ادعیه از اول کتاب تا اینجا که ما میخونیم. البته گاهی اوقات هم چرا نظر فقهیشون هم بیان میکنن، البته خیلی زیاد نیست، در بعضی موارد اشاره دارن. راجع به آداب قلبیه قنوت اینگونه می‌فرمایند که از ادعیه شریفه‌ای که بسیار فضیلت دارد و مشتمل بر آداب مناجات بنده با حق است و مشتمل بر تعداد عطایای کامله الهیه است، به نظرم ما باید از اول فصل بخونیم. بدان که قنوت یکی از مستحبات مؤکد است که ترک اون شایسته نیست، بلکه احتیاط در اتیان به آن است که بعضی از اصحاب قائل به وجوب اون شدند. حالا این قائل را عرض کردیم، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد یک صفحه 207 این نظر رو داده است، و ایشون خودشون می‌فرمایند ظاهر بعضی روایات وجوب است، اگرچه اقوا در صناعت فقهی عدم وجوب است. ببینید اینجا نظریه فقهیشون رو بیان می‌کنن که اقوام این که واجب نباشه. حالا این در محل خودش بحث میشه، و بعد به شهرت بین علما و فقها ها تمسک میکنن، چنانچه مشهور بین علمای اعلامی که قنوت واجب نیست در نماز، بلکه یک عمل مستحب مؤکد است. حالا اگر بخواهیم باز مصدر علما رو پیدا کنیم، وسائل شیعه جلد 6 صفحه 262 اونجا یک بابی رو ایشون در خصوص قنوت تشکیل داد. بعد می‌فرمایند که به همین کیفیت خاصه که بین امامیه رضوان الله علیهم متعارف است، چون می‌دونید اهل تسنن قنوت ندارن تو نمازهاشون، لذا ایشون می‌فرمایند که بین امامیه. و حالا کیفیتش چگونه است؟ می‌فرمایند متقوم است به بلند نمودن دست را در حذاء وجه. حذاء یعنی روبروی صورت، دست را بلند کنی تا بیاد روبروی صورت. و می‌فرمایند بسط باطن کفها را طرف آسمان، این دست ها باید به طرف آسمان بلند بشه، اون هم دست ها باید صاف صاف باطنش، باطن کاملا صاف، اینجوری نگیریم دستمونه، اینجوری صاف صاف باطن کفها منبسط باشه به طرف آسمان. و بعد می‌فرمان خوندن ادعیه معصوره یا غیر معصوره. حالا معصوره که به جای خود داره و ایشون هم از بین ادعیه معصوره، بعداً می‌خونیم که دعای فرج را شرح و توضیح میدن. دعای فرج غیر از اون دعای فرج امام زمان، برای امام زمان دو تا دعا هست، یکی دعای سلامتی امام زمان که اولش اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن، این رو نباید اشتباه کنیم با دعای فرجی که برای امام زمانه که اولش اللهم عظم البلا تا آخر. حالا چرا دعای فرج رو ایشون به همین دعای مشهور در قنوت نماز لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما فوقهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین، ایشون میگن که اینجا یک جمله هم داره که این یه بحث فقهی داره، و سلام علی المرسلین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا میرسیم به این دعا کلمه کلمه شرح و توضیح میدیم، ولی چیزی که هست اینجا ایشان یه نکته هست اینا معرف کنم، ما نمیتونیم دعای فرج امام زمان تو قنوتمون بخونیم، ما میرسیم به یه جمله ای که یا محمد یا علی یا علی یا محمد کیامی فرنکمان کافیان من سرامی فرنکمان، این خدا نیست که، این توسل به پیغمبر و حضرت علی است، اینی که نمیتونیم در ردیف خدا قرار بگیریم، ولی ازا جایز نیست. چرا حالا بعضی کلمات چه میشه گفت؟ مثلا شما بگی اللهم عدم البلا و برع الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. خب تا اینجا خوبه، اینا رو بگو بخوری تو قنوت هم مشکل نداره، ولی بخوای بقیه این دعا رو هم بگی این جایز نیست دیگه. از این جهت دعای فرجی که حضرت امام برای قنوت بیان میکنن همون دعایی است که اولش لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله الحلیم الکریم. حالا چرا این دعا رو فرج میکنن؟ چون تو سمعت و خود روایت آمده، یعنی تو خود این روایت گفته که این دعا دعای فرج، اسمش دعای فرج، این دعای لا. ولذا بعضی ها غفلت دارن از اینکه این دعا رو بخونن، غفلت دارن، در حالی که این خیلی دعای پرمعنا و خیلی دعاییست خیلی جامع و کامل، توش تسبیح هست، تحمید هست، همون تسبیح که شما تو رکوع سجود میگی همون هم تو همین دعا هست. خب حالا میرسیم اینها رو. یه جمله ایشون دارن میفرمایند معصور و غیر معصور. معصور یعنی هر دعایی که از جانب ائمه علیهم السلام رسیده یا از قرآن رسیده. تو قرآن خیلی دعاهای متنوع در قرآن هست. ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ربنا خیلی، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. یا اینکه در کتب روایی ما، کتب روایی ما میبینیم که دعاهای خیلی متعددی هست. همین دعای ابو حمزه رو شما میتونید اگر بخوای همش هم میتونید توی قنوت بخونید. نقل شده قدیم اینطور بودن علمایی از حوزه علمی نجف اشرف، اون آقا میگه من میرفتم حرم سحرگاه ماه رمضان، من میرفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، میدیدم که اینها دعای ابو حمزه رو از اول تا آخرش تقونید، حفظ داره میخونه، از رو کاغذم نمیخونه ها، یا دعای کمیل حفظ داره میخونه، یا عدیه دیگری که خیلی متوقع، اصلا مستحب بکنید شما طول بدید، طول بدید. شما اگر عشق خدایی داشته باشی که وقتی میستی تو نماز و با خدای محبوب خودت میخوای صحبت کنی، حالا در عشق مجازی مثال بزنیم، اگر معشوقی داشته باشی چقدر دست داری پیش میشینی باش حرف بزنی، نجوا کنی، مغازله کنی، مسامره کنی باش. خب آیا این خدای عظیم میشن که این همه نعمت به تو داده شایسته این نیست که یه مقدار رکوع سجود نماز طولانی کنی، یه مقدار قنوت طولانی کنی، یه مقدار بیشتر با خدا حرف بزنی؟ چرا مغافلی؟ راجب معصور که اتفاق دارن فقها، ولی حالا حضرت امام غیر معصور رو به معصور منحق میکنن. غیر معصور یعنی چه؟ یعنی خودت از خودت دعا درست کنی. حالا اونایی که عرب زبان هم که خیلی بلدن قشن دعایی بگن که نه تو قرآن نه توی حدیث، از خودشون با خدا چجوری شما به زبان مادری میشینی با خدا حرف میزنی؟ همین رو هم بده در قنوت میتونیم. حالا عجیبه که حضرت امام جایز میدونن که شما به انگلیسی هم صحبت کنید تو ورز کنید تو قنوت، به فرانسوی صحبت کنید، به همون زبان مادری خوده، به فارسی هم، به زبان مادری. حالا میخونیم عبارتیشون. پس غیر معصور عزیزان معنیش اینه که این دعا از ائمه و اهل بیت و قرآن و اینها نرسیده، دعاییست که شما خودت انشاء میکنی یا از یکی میگیری که اون انشاء کرده. ابن طاووس شما بردارید ببینید، اقبال رحمان. یه جایش ابن طاووس از خودش داد، از خودش داد. یا کتاب آمرز جواد آقا المراقبات رو بردارید ببینید، ایشون خیلی از جامن مخصوصا یک المراقباتی دارن که تو جمعونی نمیدونم بیش از 20 سال، 30 سال، نه 40 سال انگار، هنوز من این کتاب رو نگردشت. اینا رو من میخوندم، اینا رو من اشاره میذاشتم هر جاش که جای مراقبه بود، جای محاسبه بود، جای این که اشاره میکردم، چون واقعا این کتاب عجیب المراقبات آمود جماد آقا، مراقبات اعمال سال تا آخر سال برای شما تو هر ماهی مراقبات رو گفته. یه جایی هم از خودش دعا کرده و گفت، همون دعا رو میتونی تو قنوت بخونی. درست شد؟ حضرت امام میفرمایند چه دعا معصور باشه چه غیر معصور باشه، جایز است دعا نمودن به هر زبان که باشد. این فتوای ایشونه. به هر زبان که باشد، عربی، غیر عربی، غیر عربی هم چی؟ یعنی انگلیسی دیگه، عربی، غیر عربی. بعد آخرش میفرمایند عربی احوط به افضله. خب معلوم این احتیاط مستحب بده، واجب نیست که این احتیاط، ولی فتوای ما این نیست. فتوای اینه که همون باید به زبان عربی قرائت بشه، چون مشهور بین فقها هم همینه که به عربی باشه. فقها ها فرمودن افضل ادعیه دعای فرج است. این دعای فرج رو در کتاب وسائل شیعه و کتب عطیه وارد شده و دلیل فقهی معتد بهی به نظر نویسنده نرسیده بر افضلیت این دعا. ایشون میفرمایند که دعای فرج رو فقها ها آمدن گفتن که این بهترین دعا تو عدیه، ولی حضرت امام فرمان نه، به نظر ما اینطور نیست، این دعا مثل دعاهای دیگه، میتونی هر دعایی که هست انتخاب کن و بخون. بعد میفرمان چرا مضمون دعا دال بر فضیلت تامه آن است، زیرا که مشتمل بر تحلیل و تسبیح و تحمید است. تحلیل که همون اول دعا دیگه، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی، لا اله الا الله دیگه تحلیل دیگه. تسبیح هم که بعد از این که شما میگی لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، چیه بعدش؟ سبحان الله رب السماوات السبع. سبحان الله بعد میان میگن این همون ذکر رکوع و سجودی که شما تو نماز میخونید، چون سه تا سبحان الله، سه تا سبحان الله پشت سر هم بگی ذکر رکوع تام دیگه، درست دیگه، به جای سبحان ربی الاعلی یا ربی العظیم بخوابید. خب اینجاست که ایشون فرمایند تحلیل و تسبیح و تحمید تو این دعا خوابیده و اینها روح توحید است. روح توحید این که شما بیای لا اله الا الله بگی، الحمدلله بگی، سبحان الله بگی، اینها از اون توحید برخواسته که حمد رو منحصر به خدا بکنی، شکر و سپاس و حمد و ثنا و فقط مخصوص خدا کن. یه شب گفتیم که ما داریم میبینیم که تو مهمانی ها، توی رفت آمده ها، دیارت ها، سر محل کار، اینجا، اونجا، یکی که به شما مثلا یه محبتی کرده، ازدار جور شما پا میشید، تشکر میکنه از چقدر تعارف تو مهمونی ها، دست شما در نکنه، چه کردی، چلا هم فلان. اما حالا بشین یه خورده با خدای خوده، با خدای خوده یه خورده حمد و شکر. تازه میگم همه این حمد و شکرهایی که برای مخلوقین خدا کردی آخر آخرش برمیگرده به خدا، آخر آخرش. چون این دنیا رو کی خلق کرده، این اسباب رو کی درست کرده، این پدر مادر کی برای شما آورده، این میزبان از کجاست، این نعمت ها از کجاست، یه قدری فکر کنیم. پس همه حمد رو برمیگرده. اینجاست که ایشون میفهمن توحید رو میخوای پیدا کنی، بیا توی اذکار لا اله الا الله، اذکار سبحان الله، اذکار الحمدلله. و دیگر اینکه این دعای فرج مشتمل بر کلماتی مثل الله الحلیم الکریم العلی العظیم الرب، اینا همه تو همین دعا جمع شده. و همچنین مشتمل است بر ذکر رکوع و سجود که عرض کردم براتون، و همچنین مشتمل بر اسماء ذات و صفات و افعال. وقتی میاد آسمونا رو تو این دعا میگه، زمینا رو تو این دعا میگه، فوق اون بین اون تحت اون، همه رو داره تو این دعا میگه. اینا مال کیه؟ اینا افعال خداست دیگه عزیز من. توحید افعالی پیدا کن، توحید افعالی. ما چند جور توحید داریم؟ توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید اسمایی، توحید ذاتی، چهار جور توحید داریم. میفرمایم که همه اینا رو شما تو این دعای فرج داری، مشتمل بر اسماء ذات، صفات، افعال الهی است، و نیز مشتمل بر مراتب تجلیات حق جل و علا است. آیا این آسمان ها تجلی خدا نیست؟ آیا وقتی میگی فوقانه یعنی این عبت آسمان رو باید بری بالا تا برسی به اون عرش الهی؟ عرش الهی یعنی جایگاه یک سلطان. چطور پادشاه دنیا؟ پادشاه دنیا برای خودش یه جایگاهی نداره؟ یه تشکیلاتی، یه دفتری، جایی نداره؟ دار السلطنه نداره؟ اون وقت میشه خدا نداشته باشه؟ خدا هم بالا درک بری که نمیرون. جبرئیل همه پیغمبر بگو من نمیتونم برم، این شما میتونیم بری. رفت پیغمبر، دید عرش خدا رو، دید اون ملاک سمانیه، سمانیه تو قرآن اومده. و یحمل عرش ربک تمانیه، هشت ملک اونجا هستن، این سریره عرش الهی رو اونجا دارن. حالا بگو چرا خدا عرش داره؟ خب عرش را میزه برگاه دیگه چه؟ چه برگ میکنه؟ خلق میکنه؟ اون که کاری نداره برای اون، خلق میکنه. عرش هم خلق کرده، کرسی هم خلق کرده، عرش هم خیلی چیزا خلق کرده، مخلوقاتی و یخلق و مالات عالمون، چیزه که اصلا به عقلت نمیان، اون خلق میکنه، مخلوقات عظیمی داره. کجای کارش ما توجه کردیم؟ عرش هم یکی از مخلوقات خدا، چه ما نیداره؟ بعد میفرماید که خب اینا رو گفتیم از تجلیات الهی بود، مشتمل بر سلام بر مرسلین است. یعنی ایشون میخوان بگن تو این دعای و سلامون علی المرسلین هم داره، اما احتیاط ترکشه. چرا؟ چون وقتی میخواد شما سلام بدی بر انبیا، خب از اون حالت تهود باز میره توی یه حالتی دیگه. اینجاست که حالا ایشون اینطور میگن و الا ما آخر نمازم سلام داریم، تو نماز داریم سلام میکنیم، مگر نمیگیم السلام علیکم یا نبی؟ نبی یعنی نبی خاتم دیگه، چه معنی داره؟ ولی ایشون میگن که میفرمایند که گرچه احتیاط ترک آن است ولی اقوا جواز است، یعنی میشه احتیاط، احتیاط مستحب. خب و نیز مشتمل است بر صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، گویی این دعای شریف با این اختصار ولی مشتمل بر تمام وظایف ذکریه صلات است. و از گفته فقها رضوان الله علیهم نیز اثبات افضلیت توان کرد، یا به واسطه تسامح در ادله سنن، گرچه نویسنده را در آن تأملی است که باز اینجا هم نظر فقیشون فرمودن که اخبار من بلغ خیلی اخبار قرصی نیست، و یا به واسطه کشف دلیل معتبری که به نظر ما نرسیده ولی مبنای اجماع در نظر متأخرینه، که گفتن این دعای فرج نسبت به دعاهای دیگر افضلیت داره، که البته قبل هم ما این مطلب رو از گفته ایشان خوندیم و گفتیم و بیان شد. به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر لنا ما قدمنا و ما اخرنا و ما اسررنا و ما اعلنا انك انت الغفور الرحیم، اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالك، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم أد دين كل مدين، اللهم اشف كل مريض، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، سلامتي إمام زمان، سلامتي مقام معظم رهبري، سلامتي خودتون اجماعا، صلوات بر محمد وآل محمد.